که به دادگاه شکایت کرده بود به این معنا که باید ممنوع بشه این موضوع که شما هنگامی که به فضا پا میگذارید متون انجیلی رو قرائت کنید و اونا متون انجیلی قرائت نکرده بودند، اما ناخودآگاه اون شعری که گفته بودن تحت تأثیر متون مقدس بود. این دومین نکته مهمه. ما هر چه بخواهیم که خلق بکنیم هم تحت تأثیر اون تجربه فرهنگیه که با همون اومده، هزاره هاست با ما اومده و صده هاست با ما اومده و ما در اون مجموعه، در اون بستر و در اون چهارچوب خلق میکنیم، حتی اگر که ادیب حرفه‌ای نباشیم. و مهمترین نکته به این اشاره میکنه که متن به خاطر قدرتی که داره، قدرت گفتمانسازی که داره، قدرت اقناع کنندگی که داره، این که در نهایت حتی بیش از تصویر این امکان رو داره که یک موضوعی رو، یک ایده‌ای رو متعین کنه در ذهن مخاطب خودش، همواره یک ابزار بوده در دست در جنگ میان قدرت‌ها. و این اتفاقی بود که برای اون سپزانورد آپولونشین هم افتاد. صحبت از جنگ سرد متون میکنه، صحبت از اون دعوایی که بین آپولو و اینترستالر، سفینه‌ای که شوروی به فضا میفرسته میکنه. و این اتفاقیه که افتاده در طول تاریخ افتاده و این فقط یک نمونه کوچکه. ما همواره با جنگ سرد متون مواجهیم، چه متون ادبی، چه متون مقدس و هر نوع متنی بخشی از یک مبارزند. و این نکته ایه که به شدت ادبیات رو با تاریخ پیوند میده. یعنی ادبیات یک جنبه کارکردی ادبیات همواره در طول این تاریخ این بوده که الهام بخش حرکت‌های تاریخی بوده و در عین حال ابزاری در نبردهای تاریخی بوده. ایلیاد هومر در دست اسکندر تبدیل شد به اثری الهام بخش برای فتح جهان. شاهنامه فردوسی در ابتدای این چیزی که در این کتاب دیگه نیامده، شاهنامه فردوسی در ابتدای قرن گذشته‌ای که ما داشتیم تبدیل شد به اثری که تمدن بخش شد برای ایرانیان، تبدیل به اثری شد که مبنای وحدت ملی ایرانیان قرار گرفت. یا به عنوان نمونه دیگر، مثلا اثری مانند هری پاتر که یکی از آثاریه که در این کتاب هم بهش پرداخته میشه، اثری مانند هری پاتر تبدیل شد به یک ابزار برای فتح ذهن آدم‌هایی از هندوستان تا آمریکای جنوبی تا آفریقا، و ابزاری شد برای یک گستر بخشی یک گفتمان تمدنی از سوی کسانی که توانایی اینو داشتن که از این اثر که به شدت فراگیر شده بود در سطح جهان بهره ببرند برای شکل دادن به گفتمان خودشون. بعد اگر که شاهنامه فردوسی ایران ساز بود، اثری با گستره فراگیری هری پاتر در انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم جهان ساز شد. آدم‌هایی رو از فرهنگ‌ها و تمدن‌های بسیار متفاوت شبیه به هم کرد.
بله.
و این قدرت کلمه است و این قدرت انتشار تخیل در قالب کلامه، در قالب متنه، و قدرت روایته. معنای دیگری از کلمه در این جملات من روایته.
بله قطعاً.
کلمه سلاح ماست. این یکی از شعارهاییه که توی این کتاب بهش پرداخته شده. و همواره کلمه سلاحی بوده در دست قدرت‌ها، و یا بر آزادی یا در خدمت آزادی. و خطرناکی ادبیات از اینجا میاد. خطرناکی کلمه از اینجا میاد که اگر ما نتونیم اعتبار عمیق کلمات رو درک بکنیم، نادیدشون بگیریم، کم دیدشون بگیریم، ناگهان مواجه میشیم با اینکه قدرت گفتمان سازی رو از دست میدیم.
حالا این نکته‌ای که اشاره کردی و اینکه کلمه و روایت این تأثیر رو دارن، من این رو حالا یه ذره گسترده تر نگاه میکنم و به کتاب این رو برمیگردونم، یعنی بستری که کلمه در اون مینشینه و برای تاریخ برای جهان میمونه. حالا ما اگه تاریخ رو با همون صحبت که با آقای خالصی میکردم دارای اون سیرورت و اون زنده بودن و اون حرکت بدانیم که خودش به مثابه یک نهاد هستی و یک جریان هستی حرکت میکنه و حالا ادبیات به یاریش میاد، هنر به یاریش میاد و همه این اتفاقا میفته، در یک گفتگوی درخشانی که چند وقت پیشم دربارش تو همین برنامه صحبت کردیم که میان امبرتو اکو و کریر اتفاق میفته که به نام از کتاب رهایی نداریم، اونجا هم دقیقا همینه که همه این جریان ها عکس های فوق کیفیت، بالاترین کیفیت که از جهان هستی گرفته شده و این دوربین ها و تلسکوپ ها گرفتن برای ما مخابره کردن و ما شگفت زده میشیم از این تصویرها که اگر این تکنولوژی شاید دست اون سه نفر آپولو نشین بود میتونستن این عکس ها رو مخابره بکنن، همه اینها یک روزی ممکنه با یک حادثه ای از بین برن و تنها چیزی که باز برای بشر میمونه همون کلمه است.
من حالا یه چیز دیگه میخوام بگم.
و خدا کلمه بود.
بله. همه اون عکس ها برای این که فهم بشند محتاج
کلمه هم باید توصیف بشن. اصلا مثال خیلی سادش اینه که آقا هر عکسی رو که شما یه کپشن میخواد.
دقیقاً. تصویر به خودی خود صامته. تصویر موقعی مفهوم میشه واسه ما که به ابزار فهم مجهز بشه و ابزار فهم کلمه است.
حالا یه بخشی از تولیدات کلمه ای که حالا ما به اون لوح‌ها اشاره کردیم، سنگ نوشته ها و به واقع اون نقش برجسته هایی که در دوره های تاریخی مختلف به جا مانده، مکنوهان از این سنگ نوشته ها با عنوان پیام های فریز شده در تاریخ یاد میکنه و این مکتوبات تاریخی رو که حالا با خطهای مختلف نوشته شده میگه اینها پیام هایی هستند که در تاریخ فریز شدن و ماندن. آقای محسنیان راد در اون کتاب سجلدیش میاد با این نظر مکلوهان مخالفت میکنه و میگه نه، اینها در تاریخ حرکت میکنن و میان و فریز نمیشن و وقتی که من میام کتیبه بیستون رو تحلیل میکنم و دربارش به این نتیجه میرسم، یعنی این که این پیام به من هم رسیده.
حالا نمیدونم این مثال های محسنیان راد آوردن یا نه، ولی این موضوع بسیار مهمه. ما موقعی که میبینیم همون الگوی روایی که در گیلگمش هست به عنوان شاخصه اون مکتوبات فریز شده در هفت پیکر نظامی هم تکرار میشه، این شاهد مثالیه برای اینکه اون اساره اون مکتوب عملا در طول تاریخ حرکت داشته و به قول شما سیرورت داشته. این رو هم باید به نظرم بهش توجه بکنه.
آره این مکتوب، البته مکلوهان که از این اشتباهات نظریهی خیلی زیاد داشته و خیلی از حرفاش دیگه الان نمیشه روش حساب کرد. یه کتابی رو میخوام ازش یاد کنم، حدود فکر میکنم دو سه دقیقه فرصت داریم. از کتابی که چندی پیش نشر مرکز منتشر کرد به نام کودکی تاریخ از جوجو آگامبن که آقای پویا ایمانی ترجمه کردن، تفکری که به تجربه تاریخی و یه بخشی هم حتی ویرانی اون تجربه اشاره میکنه و همین نشر محترم بیدگل هم کتاب دیگری رو منتشر کردند که با عنوان هم اصلا کلن تجربه ویرانی در اون کتاب های جیبی کوچک کم حجمشه که نگاه دیگرگونه ای رو از تاریخ برای مخاطب مدرن یعنی اصلا یه نگاه مدرن به تاریخه که ما بیایم تاریخ رو از این منظر نگاه بکنیم که این تجربه های تاریخی که الان به دست آدم قرن 20 میرسیده و خودش این تجربه ها رو در جهان مدرنیتهی که مدام در حال نقض خودشه انجام میده، خوندنش برای کسایی که اهل فضاهای فلسفی مدرن هستن به نظر من میتونه جذاب باشه.
بسیار عالیه. اون کتاب چیزم که اون گفتگوی از کتاب رهایی نداریم هم خیلی،
بله اون که اصلا قابل توصیه، بسیار کتاب جذابیه و شما اصلا احساس نمی کنید که گفتگو دارید می خوانید.
رمان درخشان،
دقیقا دو آدمی که
آنک نام گل یا نام گل،
بله اون کاری که اصلا اکو میکنه در زمینه تاریخ و استفاده از همون متون تاریخی برای رسیدن به اون قصه‌ای که داره تعریف میکنه خیلی وقتا واقعا شگفت انگیزه. در باودولینو، در حتی آونگ فوکو، در
نامگل سور، نمودی از همین تجربه ممزوج بودن تاریخ و ادبیات رو توی تعریفات اکو، چه تعریفات نظریش و چه رمان‌هاش میشه به خوبی مشاهده.
دو کتاب خیلی خوب هم داره که یکی تاریخ زشتی و تاریخ زیبایی که حالا غیر از اون بحث نشان شناسی، چند روز پیش هم یه کتابی از اکو رو یکی از دوستان بهم هدیه داد، مجموعه مقالات کوتاه طنز خیلی از اون مقالات هم با عنوان چگونه ماهی با ماهی قزل‌آلا سفر کنیم که آقای غلامرضا امامی ترجمه کردن و نگاهی که یه آدمی که یک پا در سنت داره و یک پا در جهان مدرن به رویدادهایی که در جهان مدرن هست، مثلا چگونه قهوه درست کنیم، ولی وارد یک مسئله میشه که اون مسئله میتونه یه جریان تاریخی رو بسازه. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز، سپاس از همراهیت. در بخش پایانی برنامه میخوام یکی از اشعار مهدی اخوات ثالث رو براتون بخونم که توی این شعر یک فضای تاریخی بسیار هم منتقدانه و هم با زبان ادبی شگفت‌انگیزی رو خلق کرده. این شعر اخوان هم در مجموعه آخر شاهنامهش منتشر شده و توی یکی از مقالاتی که جلال آل احمد نوشته بود در اون زمان برای این کتاب اشاره کرده بود که توی این کتاب دو اثر هست، دو کار هست که این کارها و این آثار فضای تاریخی بسیار بسیار درخشانی رو برای خواننده اون شعر ایجاد میکنه و همین حالا باعث شد که با توجه به موضوع برنامه من این شعر رو براتون بخونم که این شعر با عنوان پوستینی کهنه دارم شروع میشه یا با عنوان میراث، این رو من منتظرم که بیاره. این سیستم هم الان دچار نقص شد. یه فاصله کوتاهی بگیریم و من این رو حالا اگه پیدا نکردم که باشه برای بعد. حالا قول میدم که هفته آینده این شعر رو براتون بخونم. بدرود، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکرد برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم روی کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه حدیثی رو از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون تلاوت کردیم، راجع به این که خداوند ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمیگیره. مصادیق حق و ناس رو قبلا گفتیم، خیلی زیاده، لذا خدا از این حقوق نمیگذره. اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده. باید پاسخ بده. من یکی دیگر از این مصادیق رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی مصداق مهمیه در جامعه ما و باید نسبت بهش دقت بکنیم. کسی که نسبت به خانواده خودش کوتاهی بکنه، نسبت به همسر خودش کوتاهی بکنه. یه خانمی وظیفه زن بودن و مادر بودن و همسر بودن رو خوب رعایت نکنه. یک مردی وظیفه شوهر بودن، مرد بودن و پدر بودن رو تو خونه خوب رعایت نکنه. بعد اینها باعث بشن که در منزل حق دیگری ضایع بشه. خب این ظلمه. این مصداقی از ظلمه. یا پدر و مادر دقت نکنن در تربیت فرزندشون، خب این ظلمه، کوتاهی بکنن. بنابراین خداوند از این ظلمها نمیگذره. نمونه ای رو عرض کردیم در خصوص خانه و خانواده، در خصوص وظایف زن و شوهر. حالا باید ببینیم مصادیق ظلم به چگونه است. هر کس این مصادیق رو میتونه پیدا بکنه و نسبت بهش باید دقت بکنه. انشالله که خداوند به ما کمک کنه، توفیق بده بتونیم این حقوق رو بشناسیم و این حقوق رو به خوبی انشاءالله انجام بدیم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت. از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.